یاد بدیم. در اونجا به خاطر اینکه مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی رحمت الله علیه اون عالم بزرگوار حوزه علمیه رو تأسیس کرده بودن برای استفاده از این مرجع تقلید، من به سامر رفته بودم برای گذران زندگی خودم با یکی از کسبه سامر را که اتفاقا اهل تسنن هم بود گفتگو کردم که من از شما جنس نسیه برمیدارم، بعد از مدتی از ایران که برای من پول برسه خب قرض خودم رو میام و صاف میکنم، پرداخت میکنم. ایشون هم پذیرفته بود. بالاخره من میرفتم از اون مغازه برای خوراک روزانه جنس هایی رو به عنوان نسیه برمیداشتم. یه مدتی گذشت، پول نرسید، بدهی سنگین شده بود تا حدی که خودم هم دیگه سختم بود برم از اون مغازه جنس به عنوان نسیه بردارم. یه روزی نه برای خرید، داشتم از جلوی مغازه اون بنده خدا رد می شدم که دیدم اون آقای کاسب من رو صدا زد. آقای فلانی، آقای نوری، عاشق عبدالنبی نوری، بیا کارت دارم. رفتم و بعد از سلام و احوال پرسی گفت میدونی حسابت چقدر شده؟ گفتم نه نمیدونم. گفت 60 لیره بدهکار هستی. من هم گفتم که مهم نیست، تا 2 روز دیگه انشاءالله من بدهی خودم رو پرداخت میکنم. حالا هیچ منبعی هم ندارم برای اینکه این 60 لیره که بدهی سنگینی هم هست به این بنده خدا مغازه دار بدم. با خودم فکر کردم که خب تا 2 روز دیگه من این پول از کجا بیارم؟ خیلی ناراحت بودم، افسرده، فکرم نگران بود، غمگین این بدهی سنگین بودم. رفتم منزل، شب شد، موقع خواب در عالم رؤیا دیدم که من در نجف اشرف هستم و یه کسی داره من رو صدا میزنه، میگه آقای عاشق عبدالنبی نوری، امیرالمؤمنین علیه السلام تو رو خواستند، برو حرم. حالا در عالم رؤیا بیدرنگ بلند شدم و به طرف حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام رفتم. چون میگه من خیلی تعجب کردم، وارد حرم که شدم دیدم حضرت نشستند، سلام کردم، حضرت جواب سلام من رو دادند و یک کیسه‌ای به دست من دادند و گفتند این 60 لیره است، بردار و برو قرض خودت رو ادا بکن، به اون کاسب بده. از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم. این کیسه رو برداشتم و خواستم برم، حضرت فرمود این کیسه دیگر رو هم بگیر، این هم برای مخارج زندگی توست. اونم برداشتم، از خواب بیدار شدم. خب هیچی، خواب بود. با خودم فکر میکردم که تفسیر این خواب چیه، من مورد عنایت امیرالمؤمنین علیه السلام قرار گرفتم، چجور خدا این مشکل مالی رو برای من برطرف میکنه. تو همین اوضاع و احوال بودم که در منزل ما رو زدند. رفتم دم در، دیدم خادم مرحوم آیت الله میرزا محمد حسن شیرازی رحمت الله علیه، اون مرجع مسلم تقلید، آمده دم در و میگه مرحوم آیت الله شیرازی از دیشب شما رو خواستن، احضار کردن و من چون شب بوده، نیمه شب بوده، ای بهانه آوردم تا دیگه الان که ایشون به من گفته سریع برو اون بنده خدا رو بردار بیار، آمدم به سراغتون. ایشون میگه من هم لباس خودم رو پوشیدم و به محضر مرحوم آیت الله شیرازی رحمت الله علیه رفتم. خیلی برام عجیب بود، همون عظمت و ابهتی که در مولا امیرالمؤمنین علیه السلام دیده بودم حالا در این مرجع تقلید دارم میبینم که به همون کیفیت نشستند. من سلام کردم، ایشون جواب سلام من رو داد، فرمود بیا نزدیک. بعد دست بردند و یک کیسه پولی رو برداشتند، گفتند بیا با این 60 لیره بدهکاری خودت رو بپرداز. حالا کسی خبر نداشت که من 60 لیره بدهکار هستم. مرحوم شیرازی رحمت الله علیه فرمودند با این 60 لیره بدهکاری خودت رو بپرداز. آمدم بلند شم از محضرشون خارج بشم، دقیقاً مثل اون عالم رؤیا که دیده بودم، ایشون کیسه دیگری رو هم برداشتند و به دست من دادن و گفتن این هم کفاف مخارج زندگی تو رو میده. اون خوابی که دیده بودم امیرالمؤمنین رو اینجا دیدم در محضر مرحوم آیت الله شیرازی رحمت الله علیه تعبیر شد. اگر ما اهل تقوا بشیم، اهل معرفت بشیم و اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله بشیم، علمهای جدیدی پیدا می کنیم، آنگونه که میرزای شیرازی رحمت الله علیه از جانب خدای متعال علومی را پیدا کرده بود که دیگران از اون بی بهره بودند. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل و اهل علم بشیم ان شاء الله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آبیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
ذهن من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، دشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه های خاطرات ماندگار در خدمت شما هستیم. در نخستین بخش برنامه امروز، جانباز سرفراز علی بابکین از عملیات محرم برامون تعریف میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و صلوات به ساحت مقدس آقا امام زمان و مقام عظمای ولایت و خدمت همه خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و همچنین خدمت شما شنوندگان برنامه خاطرات ماندگار. این جانب علی بابکی هستم، از جانبازان 70% استان مقدس قم که در سال 1361 در جبهه های نبرد حق علیه باطل در منطقه موسیان در لشکر 17 علی بن ابی طالب در واحد تخریب بر اثر انفجار مین در منطقه عملیاتی از ناحیه دو چشم، یک دست و یک پا مجروح شدم و خداوند را شکر و سپاس میگویم به جهت این همه عنایتی که به عزیزان رزمنده و غیوردلان جبهه و جنگ داشت. در سال 1359 جنگ وقتی شروع شد، دل ما هوایی جبهه های جنگ شده بود. دلمون میخواست که بریم در صفوف رزمندگان اسلام تا بتونیم خدمتی به عزیزانمون در جبهه های نبرد بکنیم. متاسفانه اون موقع چون سن ما کم بود، ما رو به جبهه های جنگ اعزام نمی کردن. گذشت تا سال 1361 که با موافقت برادران سپاه، بنده هم خداوند این توفیق رو به بنده داده تا راهی جبهه های حق علیه باطل بشم. خدایی رو شکر میکنیم به جهت اون همه توانی که در وجود جوانان و نوجوانان و عزیزان رزمنده نهاد تا با شهامت و شجاعت فراوان بتونن 8 سال دفاع مقدس رو به خوبی پیش ببرن، در حالی که ایران تنها، ایرانی که تازه انقلاب کرده بود و همه ارکان اساسی این کشور در هم فرو ریخته بود، اهم از اقتصادی، سیاسی، نظامی، لشکری، کشوری، در حالی که جنگ بر علیه این کشور از طرف استکبار جهانی در طول مرزی بیش از 400 کیلومتر در 6 استان کشور ما آغاز شد، جنگ تمام عیار و همه جانبه که این انقلاب نوپای این ملت رو ازش بگیرن و در نطفه خفه کنن، که به حول قوه الهی وقتی جنگ شروع شد و عزیزان رزمنده ما به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه لبیک گفتن و مثل آقا عبدالله الحسین فرزندان امام حسین الگو گرفتن، به تبعیت از اونان به جبهه‌های جنگ شتافتن و در برابر دشمن 8 سال دفاع مقدس رو ایستادند، در حالی که همه دنیا با رژیم بعث عراق بودن تا این کشور رو از بین ببرن و به منافع از دست رفتشون برسن. در جبهه‌های نبرد خب خاطرات فراوانی وجود داشت، امدادهای غیبی، نصرت الهی که شامل حال رزمندگان اسلام می شد، چون هدف خداوند به خاطر دفاع از کشور و قرآن و انگیزه الهی خداوند هم کمک عزیزان رزمندگان اسلام بودند. یکی از خاطرات که امدادهای غیبی خداوند در اون بوده رو میخوام خدمت شنوندگان و عزیزمون عرض کنم. در سال 1361 در منطقه دشت عباس در لشکر 17 علی ابن ابی طالب قبل از عملیات محرم، وقتی که نیروها رو از مقر اصلی میخواستن حرکت بدن ببرن به طرف خط مقدم و مجددن اونجا سازماندهی بشند و شب برای عملیات آماده بشند، بنا بود که این نیروها رو رأس ساعت 4 بعد از ظهر از مقر لشکر با وسایلی که بود حرکت بدن به طرف پشت خط ببرن و مجددن اونجا سازماندهی بشن. طول فاصله مقر تا خط مقدم حدود 25 کیلومتر بود که این مسیر رو عزیزان باید طی می‌کردن. نیروهای فراوانی هم در مقر وجود داشتند که عرض کردم رأس ساعت 4 بعد از ظهر باید حرکت می‌کردن و به منطقه می اومدن. حدود 6 یا 7 کیلومتری که به خط برسن یه سراحی بود که عزیزان رزمنده‌های ما از اونجا باید عبور می‌کردن. این سراح مستقیما در تیررس دشمنان اسلام بود که اگر هر جنبنده از اونجا می‌گذشت اینها مورد هدف قرار می‌دادن و عبور و مرور مشکل بود. عزیزان و فرمانده های گردان ها و گناهان ها اومدن خدمت شهید زین الدین رحمت الله علیه، عرض کردن که فرمانده عزیز، ما اگر این نیروها رو رأس ساعت 4 بعد از ظهر از مقر بخوایم حرکت بدیم و به اون منطقه برسیم، صحنه خطرناکی برای عزیزان رزمنده پیش میاد، امکان عبور و مرور نیست، خیلی مشکل هست، شما اگر صلاح میدونید ما نیروها رو دیرتر حرکت بدیم که تاریک باشه. شهید زین الدین مکسی کردند و فرمودند که شما برای چی اومدید جنگ، برای چی اومدید جبهه؟ گفتند خب مسلمه، ما به خاطر خدا اومدیم و به خاطر کشور هم دفاع کنیم. گفتند اگر شما به خاطر خدا اومدید حرکت کنید، خدا هم با شماست، شما رو یاری میکنه، همونطوری که در قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ينصركم، شما حرکت کنید، نصرت و یاری هم از طرف خداوند، شما هیچ ناراحت نباشید. که نیروها رو حرکت دادن، حقیر تو یکی از ماشین‌ها نشسته بودم، حدود 2-3 کیلومتر مونده بود برسیم به اون سراح، ناگهان دیدیم که هوا طوفانی شد و گرد و خاک عجیبی به فضا بلند شد، تیره و تار شد، تاریک شد کل فضا، کل منطقه، و بعد از آن هم یک بارون بسیار شدیدی شروع به باریدن کرد و عزیزان و رزمنده های ما توانستن راحت از این منطقه عبور کنن. شهید دلازر، جا داره یادی از این شهید بالا مقام هم بکنیم، رحمت الله علیه، در ماشین فرماندهی با خط مقدم تماس گرفتن، آقا خط مقدم چه خبر، اینجا بارونه و هوا تاریکه. گفتن عزیزانمو گفتن که آید لازر شما مزاح میکنید، اینجا که بارونی نیست، هوا گرد و غبار نیست که، هوا صاف و آفتابی و روشن. با لشکر یعنی مقر اصلی که تماس گرفتن، اونجا هم عیناً همین مطلب رو گفتند و این رو وقتی شهید لازر فهمودن به عزیزان رزمنده که این منطقه ها اینجور گفتند و این امداد خداوند، امداد غیبی بوده که از طرف خداوند شامل حال رزمندگان اسلام شد که ما عیناً دیدیم.
ای دل به چه میپایی با این سرسودایی، تا تا چند ز خود غافل در گوشه تنهایی. آه ای دل بی کینه در غم کده سینه، کی با سحر آمیزی در این شب یلدایی، در این شب یلدایی.
در ادامه برنامه خاطرات ماندگار، سردار خان محمدی خاطره ای از عملیات خیبر برامون تعریف میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو عملیات خیبر ما برای کارهای تخریب شرق دجله برنامه ریزی شده بودیم، اما همون تو خیبر مجبور شدیم بمونیم تو همون جزیره مجنون. عراق موقعی که دید ما این عملیات هجومی انجام دادیم و قسمت خاکش رو گرفتیم، و اونم سخت در این جایی که خودش فکرش رو نمی‌کرد، چون نزدیکترین راه به ایران، به خاک ایران 14 کیلومتر بود که آبی بود، اونم باز نزدیکترین راهش، جای دیگه بود و فاصله تا 18 کیلومتر 19 کیلومتر بود که همه هم مرداب و نیزار که خود قایق هم به سختی توش حرکت می‌کرد، چون قایق تو آب را حرکت میکنه، ولی توی مرداب و نیزا که هستش خود نیال این ملخ پروانه قایق گیر میکردن، باعث گیر افتادن میشدن، یا بس مسیرهایی درست میکردن که برمایه بهش میگفتن. سخت بود، خلاصه حمل و نقل و تردد. سنگین‌ترین اسلحه ایم که ما برده بودیم اونجا RPG بود با خنبر 60، چون قایقا تحمل اینا نداشت. عملیت هم عملیت نفوذی بود مرحله اول برای تسخیر. تو جزیره مجنون هم حوضچه‌های نفتی عراق قرار داشت که با زدن سد روی جزیره، روی مرداب غرول‌هویزه، با خاک‌های مخصوص سد زده بود و بین اون سد که به صورت مربع بود آب و تخلیه کرده بود به سمت بیرونیش، وسط مربع شده بود جزایر، عطبشون که مرداب بود. یعنی سطح آب یه سمت، اون قسمتی که آب بود حدوداً 7-8 متر بالاتر از سطح خاک بود. جزیره همیشه زیر سطح آب بودن، ولی خوش بودن چون اون سدسازی کرده بودن و چهار تاسیسات نفتی زده بود برای استخراج نفت. قسمت جنوبی جزیره سطحش میومد بالاتر، هم سطح آب بود و بالاتر از آب، که اونجا تردد خود عراقیان زیاد بود. جزیره جنوبی مجموعه که در انتهاش با یه پل وصل میشه به شرق دجله. بعد تسخیر اونجا دست نظمندگان اسلام، عراق تکون شدیدی خورد و باور نمیکرد که چنین کاری اینا تونسته باشن انجام بدن، چون بزرگترین عملیات هلیبرد ایران هم بود. با تمام قوا برای بازپسگیری این جزایر به جزایر حمله کرد، زمین و هوا و قایقایی که اطرافش بودن. تمام تجهیزات جنگیش هم به کار گرفت، در سطح وسیع از انواع اقسام بمب‌ها، خوشه‌ای، آتش‌زا، چون اونو کارایی نداشت و نتونه جلو رزمندگار بگیره، متأثر به بمب‌های شیمیایی شد که بیشترین مصرف بمب شیمیاییش هم فکر کنم همونجا بود.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخنش ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دفار بمان.
زنده بمانید همچون شهیدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر، مرد نبرد، ای مهد ایمان. ای مهر تو در جان من، ای جان من، ایران من، پاینده ایران. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران. مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران. مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه
در نشانی.
به نام خدا. سلام. دیروز که داشتم توی فضای مجازی گشت می‌زدم، دیدم یه بنده خدایی که کلی تتو و نقش و نگار هم روی صورت و دستاش بود، داره میگه آقا جون این همه فقیر و گرسنه توی کشور داریم، بعد میرید گنبد حرم امام رضا رو از طلا میسازید؟ خب چه کاری آخه؟ این پولای زبون بسته رو به جای خرید طلا و گنبد طلایی ساختن خرج نیازمندا کنید. خب والا با خودم گفتم خب سوژه امروز ما برای زنگ زدن به استاد محمدی شاهرودی گیرم اومد. خلاصه همین سوال رو از ایشون پرسیدم. بریم جواب استاد محمدی رو بشنویم.
چند تا نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این که آیا مثلا خود امام رضا علیه السلام یا مثلا اسلام، قرآن، سنت اهل بیت علیهم السلام و پیامبر اون که در این موارد انجام میشه همه رو تایید می‌کنن؟ پاسخ اینه که خیر، ممکنه که خطاهای اشتباهاتی باشه. مطلب دوم این که همه دنیا در طول تاریخ رسم بوده که بهترین هنرها، بیشترین سرمایه‌ها برای دین مصرف شده. شما کلیساهایی که ساخته شده، کنیسه‌هایی که ساخته شده، اینها رو برید نگاه بکنید، دید که بیشترین هنر، بیشترین سرمایه ممکنه مثلا پرستون خونه خودشون چراغ نباشه، ولی تو کلیسا یا معابد و اینها بهترین چراغ‌ها، بهترین‌ها رو. این مرسومه تو همه عقلای عالم این مطلب هست.
به اینجای صحبت که رسیدیم گفتم خب استاد این قبول، ولی چرا از بیت المال که حق مردمه خرج میکنن برای طلا گرفتن به گنبد حرم امام رضا؟ چرا آخه؟
این هزینه ها اینا بیت المال که نیست که ما بگیم چرا شما اینجا مصرف کردید برید بدید به فقرا، که پول میده میگه این باید شم بشه برای حرم امام رضا. من وقف میکنم که شما حرم امام رضا رو طلا کنید. کسی حق داره که بخواد بگه نه طلا نمیخواد؟
گفتم حاجی آقای محمدی انصافا جواب خوبیه ها، ولی یه سوال دیگه دارم. خب میدونید اون گنبد به این بزرگی چقدر طلا میبره؟ اینو چی میگید؟
مثلا بزرگ میکنن، فکر میکنید مثلا اون طلا که نیست، یه روکش نازکی از طلا، یک مثلا فرض کن آب طلا چه از این قبیل، فکر میکنید این چقدر طلا باشه. از اون طرف مثلا فقرا رو ما بزرگ میکنیم. مطلب بعد این که برید بپرسید ببینید در طول سال، نه در طول ماه، تو این مجموعه تو دستگاه امام رضا علیه السلام چه تعداد انسانها آموزش میبینن، توبه میکنن، راهشون عوض میشه، تغذیه میشن، تغذیه مادی، تغذیه معنوی، چه مقدار به فقرا کمک میشه. خب اگه این تشکیلات نبود این کمک هم به فقرا نبود.
بله دیگه، فکر میکنم توی 10-15 سال اخیر هیچ وقت اینجوری قانع نشده بودم.
نشانی.
شبتون بخیر باشه. یک شنبه 1 مهر ماه سال 1403، 18 ربیع الاول 1446 هجری قمری، ساعت 21:24 است و ما از پخش رادیو معارف با شما خوبان هستیم بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز. میتونید این رسانه دینی رو همراهی بفرمایید. همچنین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید به صورت برخط و برونخط این برنامه هایی که تقدیمتون میشه رو هم بشنوید هم دریافت کنید. برای داشتن این برنامه کاربردی میتونید از طریق iranseda.ir این برنامه رو دریافت کنید و روی گوشی هوشمندتون نصب کنید. اما خدمتتون عرض کنم مراسم تشییع سردار دکتر رضا سراج پیشکسوت دفاع مقدس و فعال فرهنگی و جهادی فردا دوشنبه ساعت 9 صبح در حسینیه کربلا خیابان اندرزگو برگزار میشه و همچنین مراسم تدفین حدود ظهر در امامزاده اسماعیل قلهک برگزار میشه و در هفته دفاع مقدس هستیم، روز دومش که امروز باشه، با این نام در واقع نامگذاری شده: جوانان علم و دانش پژوهی. گرامی می‌داریم هفته دفاع مقدس رو و الهی که هممون ادامه دهنده راه شهدا باشیم.
جاری یه نوره که روشنگر راه و چاهه، یه روزن به دنیای نور و رهایی،
یه روز انفجار حرم تو محرم، یه روز انفجار یه پرواز خونین، یه روز نزدیک افاب یه پای بیتاب که میره بدون محابا روی می، چه توی اسارت چه خط مقدم، شهادت فصال لهجر و جدایی، یکی بعد 30 سال بازم توی جنگ پنجرم بخون، یکی پاشو تو میدون مین گذاشته، یکی جا گذاشته دلش رو تو کرخه، یکی زندگیشو فدا کرده تا باز برا فردا چرخای میهن به چرخه، یکی رو ترور میکنن روز روشن، یکی میشه با حرف دشمن موافق، چقدر فرق بین دشمن با عاشق، چقدر فرق بین خودی تا منافق، یه راه که پایان نداره شهادت، ولی میشه این راه تا آخرش
بخون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم روح همه شهدا، ان شاءالله شاد باشه. خیلی ممنونم که این نوبت پخش رادیو معارف رو همراهی فرمودید. تا ساعت 22 یک برنامه دیگه تقدیمتون میشه، برنامه برکرانه نور رو بشنوید. از حالا تا ساعت 22 تفسیر آیات 105 تا 109 سوره مبارکه نساء با بیان مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. من به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. آقای محمد جواد آبدینی تهیه کننده، آقای علی میرزایان صدا بردار، آقای روح الله محسنی هماهنگی این نوبت کاری بودند. من هم علیرضا نائینی توفیق داشتم به عنوان گوینده همراه شما عزیزان باشم. باز هم صلواتی تقدیم کنیم به رزمندگان دفاع مقدس و شهدا و با این ذکر این نوبت کاری رو به پایان برسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبور.